أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. بدی محضر مقدس 14 معصوم علیهم السلام، به ویژه وجود مقدس آقا امیرالمومنین علیه السلام صلوات و بلند خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد محمد فرج.
داشتیم درباره آثار حمد از خطبه اول صحیفه مطالبی رو عرض میکردیم خدمتون. چند تا حمد رو حضرت انجام دادن، یعنی خدا رو سپاس گذاشتن. بر چی؟ بر معرفت رب، الهام شکر. دیگر دونه دونه میگم یادداشت کنید: معرفت رب، الهام شکر، باز شدن ابواب علم به ربوبیت الهی و راهنمایی به اخلاص در توحید و دور بودن از الحاد و شک در کارهای خدا. اینا چیزهای بسیار گران قیمتی است که در حیات انسانی جز ارکان حیات انسانی، ارکان بهشت و بالاتر از بهشت و حیات انسانی است و خیلی هم دقیق و ریاضی طراحی شده. معرفت الله، الهام شکر، علم به ابواب ربوبیت الهی و اخلاص در توحید و دوری از الحاد و شک. انسان باید برای اینها خدا رو شکر بکنه اگر نصیبش شده. اگر نشده یعنی باید بره به سراغش، یعنی قیمتش ایناست، ارزشش ایناست، باید بره سراغ اینها. حالا از اینجا میخواد بره روی قضای حمد، آثار حمد. میفهمد حمدن نعمر بهی فی من حمده من خلقه. به به، این آثار حمده. من تو رو یه حمدی میکنم ای خدا. چون قبلش دقت کنید موضوعات حمد معرفتی بود. یه کسی که با این درجه از معرفت حمد رو به جا بیاره، این حمد آثاراش رو دقت کنید چی کار میکنه با انسان. ببین قشنگ مقدمات کیفیت حمد رو حضرت داره بیان میکنه که یه حمدی که حمد باشه، کیفیت دار باشه، یعنی حمدی که نفسی باشه، قلبی باشه، روحی باشه و سری. این حمدا رو گفتیم دیگه. اینا رو از مرحله زبانی و ذکر بدنی چیه؟ خارج بشه، برسه به نفسی و قلبی و روحی و سری و اینها. خب وقتی که یک کیفیت یه حمد بالا میره و محتوای حمد اینهایی که عرض کردیم، ببینید 5 تا مورد رو حضرت ذکر. حالا میگه یه حمدی تو رو به جا میارم که این حمد منو در زمره شاکرین قرار بده، بتونم به درجه چی برسم؟ شاکر. شاکرین درجه شون چی بود یادتون هست؟ این که بدون حساب وارد بهشت میشن. روز قیامت صداشون میکنم یه شاکرین بیان برن. شاکرین معطلی ندارن اونجا تو جمعیت، صداشون میکنن. قلیل هم پیغمبر فرمود قلیل هستن شاکرین، کسایی که تو شادی ها و سختی ها شکر خدا رو به جا میارن، هم شادی ها هم سختی ها، خوشی ها و ناخوشی ها. میگه اینا رو جدا میکنن، میگه شما بیاید برید، شما برید به کارتون برسید، شاکر رو، بقیه باید حساب پس بدن اونجا. شاکر حساب پس نمیده. شاکر ضایع کننده نعمت نیست، چون دائما نعمت رو میبینه، ازش استفاده میکنه با مراتب خودش دیگه. یکی از مراتب شکر این بود که خداوند انسان نعمتهای خدا رو در معصیت خدا استفاده نکنه، گناه نکنه، معصیت نکنه، چیزی که خدا بهش داده رو به آلودگی، به گناه نکشونه نعمتهای الهی رو. الان شما نگاه کنید، مرد و زن یه جمالی داره، یه چیزی داره، اینو توی تلگرام میکشونه به رخ همه. خانم مسلمان شیعه سر باز عکس میگیره، نه به عنوان به قول من پروفایل، میفرسته برای این اون. آقا این عکسی که تو از خودت میگیری، آدم اینقدر خودشیفته عکس گرفته به حسابی که مثلا ببین من چقدر قیافم چجوری، ببین من با این لباس چجوری هستم، و تو نمیفهمی که این عکس میلیون ها نامحرم میبیننش، دشمنات میبیننش، این عکس‌ها ضبط میشه توی آمریکا، توی اسرائیل، توی ما اصلا من صد بار به بچه‌ها گفتم آقا این تلفن‌های اندرویدی تمامش جاسوسیه، خانم‌ها تو خونه کشف حجاب میکنن، این عکس میگیره از شما، فیلم برداری داره میکنه از شما، فیلمش ارسال میشه تو سرور اصلی، اینجا بیرون که میان پوشیه میزنه طرف، جدی ها پوشیه میزنه میره خونه، خب کشف حجاب میکنه، بعد جلو این دوربین هم وای میسه، این دوربین خاموشش هم داره از شما فیلم برداری میکنه. بارها من گفتم و من دیدم عزیزانی که میدونن رعایت نمیکنن، میدونه ها و نشخن رد میشه دیگه، حالا این اناده، این لجبازیه، بیحیاییه، گستاخیه، تو میدونی داره نامحرم میبینده، داره فیلم برداری میکنه، عکس نامحرم تو برمیداری میذاری به سر فرستادم برای دوستم، به کسی ندادم که، برای دوستم فرستاده بشی فرق میکنه، عکس برداری بی حجاب با این دوربین یعنی مثل که وایسی جلو همه نامحرمات مثلا هر کشف حجاب کنه، این غلطه، این کار غلطه، نمیشه با این دوربین با تلفن همراه نمیشه عکس سرباز گرفت، بگیری یعنی بی حیایی، یعنی عریان شدن جلوی همه نامحرم، اونا نه نامحرمای مسلمان و شیعه، نامحرمای دشمن، یهودی مردا و نمیدونم نامحرمای دشمن. حالا شما بخوای یه صحنه خیلی دلخراش نشون بده، اینو نشون بده که مثلا یه اسرائیلی یا آمریکایی حجاب از یه زن برداره، ها براش کشتار میکنیم، خون میریزیم، طرف دق میکنه، این خودش داوطلبانه داره این کارو میکنه، یه خانم مسلمان یه خانم شیعه داوطلبانه خودش اندام خودش زیبایی خودش رو در معرض دیده نمود، خب این کفران نعمته، شکر نعمت نیست، خدا میگه من به تو زیبایی دادم، به تو اینو دادم که تو اینا بعد به تو بریزی توی جلو دید دشمن بریزی، اینجوری خودنمایی کنی. اگر حمد با مراتبش به جا آورده بشه، حالا دقیقا چیکار میکنه؟ قوقا کرده امام سجاد علیه السلام، حمدن نعمر بهی فی من حمده من خلقه، یه حمدی که ما نعمر یعنی چی؟ یعنی من زندگی کنم در بین شاکرین، زندگی در کنار شاکرین، در بین شاکرین، من در زمره شاکرین باشم، این زمره بودن و عمرو اینجوری معنا بشه خیلی قشنگه. بعدی چی؟ حالا دقت کنیم چیکار کرده حمد، ببین حمد با ما چی میکنه. و نسبق بهی من سبق الى رضاها و عفه، با این حمد من سبقت بگیرم در بین کسانی که سبقت گرفتن به عفو خدا و رضای خدا. یعنی چی؟ ما یه جایی احتیاج داریم خدا گناهامونو عامل بدبختیمون قرار نده. من هر معصیت میکنه آدم، کبیره، صغیره، فحشای باطنی، فحشای ظاهری، این مستوجب عذابه، مستوجب تنبیه میشه این شخص. خب چون خدا هم بنده هاشو دوست داره، به قول حضرت زهرا عذابشون از دنیا شروع میکنه که چیزی برای قبرشون نمونه، اگه بشه، اگه حجمش کم باشه، خودش انقدر گناه نکرده باشه، گناهان ما باعث میشه که ما گرفتار بشیم تو دنیا. پس احتیاج به چی داریم؟ احتیاج به عفو داریم که گرفتار نشیم. گناه های ما رو از چشم خدا و غیب و برزخ می اندازه، از چشم ملائکت الله می اندازه، پس احتیاج به چی داریم؟ مغفرت داریم، احتیاج به مغفرت داریم که از چشمشون نیفتیم. مغفرت یعنی قهر نکن با هم، نه تنها ببخش، بلکه ندید بگیر. خب حالا من اگه بخوام به این برسم میتونم بگم الهی العف، میتونم بگم استغفرالله. حضرت بفرماید حمدن نسبق بهی من سبق الی رضا و عفو، مثل کسی بشم که به سوی عفو و رضای الهی سبقت گرفته باشم، پیشی گرفته باشم. یعنی تو با حمد خودتو به عفو و مغفرت میرسونی. اگر یک کسی گفت شکرن لله، الحمدلله، و فهمید چی داره میگه، با معرفت اینو گفت، هم عف نصیبش میشه، هم چی؟ مغفرت نصیبش میشه. اونم نه فقط عف و مغفرت، بلکه چی؟ سبقت در عفو و مغفرت هستش. این خیلی مهمه، سبقت در عفو و مغفرت. حمد این کار رو با آدم میکنه، الحمدلله الحمدلله. فهم این مسئله آدم رو به اینجا میرسونه. حالا یکی این که گفتنش با معرفت این کار رو میکنه، یکی خب اثر ذاتی حمد، همونطور که گفتم در جلسه قبل، این هستش که جهنم رو اصلا از وجود انسان بیرون میکشه. وقتی که حمد به انسان بی کسی بده، دیگه مایه جهنم رو بر میداره. دیگه همه جهنم ها مال کس بودن ماه. ما وقتی خودمون رو کسی حساب کردیم، بدبخت میشیم، بیچاره میشیم، ناراحت میشیم، قهر میکنیم، کینه میگیریم، بهمون بر میخوره، عصبی میشیم، زودرنجی داریم، طلاق میدیم، طلاق میگیریم. همش مال که ما خودمون رو کسی میدونیم. عف مایه جهنم و اصل سوزش و اون سوخت جهنم از وجود انسان میکشونه بیرون. حمد تبدیل میکنه انسان رو به یه موجود بهشتی. اصلا چیزی برای سوختن نداره. بیروش دارم میگم؟ چیزی برای سوختن نداره. خب شما اگه چیزی برای سوختن نداشته باشه، جهنم جذبی نداره که. وقتی میگن از توی جهنم رد شید، جهنم مثل آهنربا، اگه یک فلزی که توش آهن داشته باشه، آهنربا چیکار میکنه؟ جذبش میکنه. یه چیزی تو آتیش داشته باشه، این آتیش جهنم میگیردش. یه آدمی که اهل حمده، اهل شکره، اون سوخت جهنمی از تو وجودش کشیده شده بیرون. یه آدمی که اهل رضاست، نق و قر نداره، یه سر هوس‌های دیگه نداره، آه کاشی من اینجوری شم، کاشی من اینجوری بشم، من دوست دارم این باشم، من دوست دارم اون باشم، حسرت کسی رو نمیخوره، اصلا خودشو با هیچ کس مقایسه نمیکنه، این سوخت جهنمی نداره اصلا. یعنی وقتی که از صراط داره رد میشه، جهنم نمیگیردش، چون این آدمی بوده که با خود خدا عشق میکرده، راضی بوده با غیب، راضی بوده تو دنیا، حسرت هیچ کس رو نخورده، مسابقه با هیچ کس نداشته، دوست نداشته اصلا جای کسی باشه، بلکه اگر کسی چیزی هم داشته، دلش براش میسوخته، نه اینکه بخواد جای اون باشه، دلش میسوزه برای اینا. این بیچاره‌ها گرفتاری دارن، سوخت دارن، خدا نکنه اینا میخوان ردشن بسوزن، دعاشون میکنه. نه اینکه ای کاش من خونه اینو داشته باشم، ای کاش من ماشین اینو داشته باشم، ای کاش من وزن اینو داشته باشم، اصلا اینجوری نیست. شاکر و راضی، شاکر راضی به هیچ وجه، انقدر پره از الله، از خدا، از غیب، که اصلا نمیخواد کسی جای اینا رو ازش بگیره. اینا رو بده چی بگیره؟ اینو بده چی بگیره؟ حکایت همون خادم امام صادق علیه السلام هست که یه ثروتمندی زیرکی بود، اهل معرفت بود، این خادم امام صادق رو کار کرد رو موقعش، یه ذره گولش زد، گفت من نصف ثروتمو بهت میدم، اجازه بده من جای تو خادم امام باشم. خب وسوسه انگیزه دیگه، میخوام دیگه خادمی در میام، خودم آقا میشم برای خودم. این وسوسه بزرگی و آقایی خیلی ها رو بدبخت کرده، از خدمت انداخته. حضرت زهرا وقتی خدا بهش میگه که هر چی میخوای بخوام، میگه من این مشغولیت به خدمت تو منو از هر چیزی بی نیاز کرده. این از زهرا میفهمه اینو که در خدمت امام زمان بودن، در خدمت خدا بودن، بالاترین نعمته، بالاترین مقامه. من چی میخوام دیگه؟ چه احتیاجی دارم؟ دوباره چی میگردم؟ وسوسه میشه. یه میاد به امام صادق هم میگه، میاد به امام صادق میگه که آقا یه همچه پیشنهادی به من شده، چهار خونم خدا و ائمم که میدون که اخلاقشون چجوریه، که اگه اخلاق بدی دارن تا میگی من میخوام برم، میگه برو، همین برو، خوش اومدی. حضرت میگه پاشه میل خودتون میخواد برید برید. الله اکبر، ناز دارن دیگه، همین جوریه که میریزه ریزش. از مدینه اومده تا کربلا اینقدر ناز کرده، آقا چند هزار نفر رفتن، هر کی میخواد بره بره، من تازه شب عاشورا، باز شب تنهاییشه ها، میبینی باز ناز میخوره، میگه فردا هر کسی که حق و ناس یعنیش هست نیاد پیش من. الله اکبر، اینقدر ناز داره امون، چون میدونی میخواد این داره که میخواد ببره کجا میبرده؟ شما تا مقام خودش ببره، هر کسی که نمیتونه تا مقام امام بره که، ناز میکنه، میگه فقط اونا که خالص 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 هم میتونن با من بیاد تا مقام من. امام زمان هم الان همین جوریه، همین امام زمان علیه السلام هم همین بچه، همون آدم دیگه، ژنتیکی ژنشون بده، ناز میخورن همشون، هیچی. الان همینجوری داره، ببین چقدر آیت الله و مرجع تقلید و مجتهد و نمیدونم یار امام و نمیدونم پیشکسوت جهاد و خون و همه رو ریخت همه دارن میرن، میفتن تو دوچاره دنیا. انقدر این قربالو تکون میده و ناز داره که حد نداره، هر کی باید بره بره، فقط وفادارا میمونن، اهل وفا، اهل صبر. قرآنم فقط دو گروه رو پایدار میدونه تا امام زمان و خدا: صبار، شکور. یکی کسایی که خیلی صبورن، یکی کسایی که شکور هستن. شکر آدمو اینجوری میکنه، شکر قدرت، وفاداری، استحکام، ماندن تو لشکر رو میاره. کسی که شاکر نیست نمیمونه. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. فقط افراد بسیار صبور، بسیار شکور تا مقام معصوم میمونن، بقیه همه عرازل و عباش میریزن، نمیتونن بمونن. کوچولوها، ریزا، جهنمی ها همه میریزن. فقط وزن، قدرت، شرافت، عزت مال کسی است که بسیار صبور، بسیار شکوره. شکور یعنی چی؟ یعنی کسی به حد اقل‌های زندگی راضی، هوس بالاتر از اونم نمیزنه سرش. به هیچ وجه حماقت مقایسه خودش با هیچ کسو نمیکنه. به هیچ چیز هیچ کسی حسرت نمیخوره. اینو بهش میگن شکور. لذا این دیگه خیلی قوی میمونه، پاکار حضرت میشه، این میشه مال خود حضرت. ما صدا بهش گفت برو بفرمایید. حالا اجازه بگیره. حضرت هم گفت میل خودت. هیچی نگو حضرت بش. مثلا خب حیف نیست، مثلا اجازه هیچ. خدا هم اینجوری ها. میخوام برم برو. اختیار من دادم بهت برای همین دیگه. رفت موقعی که داشتن لباساشون رو عوض میکردن، اون لباس خادمه میگرفت، این لباس آقایی میگرفت، طرف یه دفعه فهمید داره با خودش چی کار میکنه. گفت نه آقا، نه 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 نه، من برگشتم، ثروت رو نمیخوام. هوشیاری، اینکه انسان وقف الهی باشه، اینو توضیح دیم تو بحث معرفت نفس توی پریروز، اینکه انسان وقف خدا، وقف غیب، وقف بهش، وقف امام زمان باشه تا دنیا چرون باشه و اهل دنیا باشه، یعنی اهل این جیفه زمین تا آسمون دوتا با هم فرق میکنن. لذا نگاه کنید، حمدن نعمر بهی فی من حمده و من خلقه و نسبق بهی من سبق الی رضاه و عرف. حالا بریم سراغ یه چیز قشنگتر. چه شرابی ریخته حضرت. نوش جونتون. از حضرت سجاد علیه السلام تشکر کنیم، یه صلوات و محسن مقدسشون بفرستیم. آدم میرسه به اینجا میخواد بال در بیاره، واقعا میخواد بال در بیاره. اینا تو جمع خوندنش خیلی سخته، برا من خیلی سخته. اینجا یه جای خلوت میخواد خودت بخونی اینو، بشینی یه گوشه شرابو بخوری، برای خودت بیفتی یه گوشه. حمدن، ببینید، یغی اولنا بهی ظلمات البرزخ. الله اکبر. خدایا من یه حمدی از تو به جا میارم که با این هم تمام تاریکی های برزخ برا من روشن شه. چیکار میکنه حمد؟ چیکار میکنه حمد؟ حمدن به وسیله این هم تمام تاریکی های عالم برزخ رو قربونشم برم با این روح بزرگش. یوزی اولنا، برای همه ما روشن بکنی خدا. تاریکی برزخ نمیشه تعریفش کرد چیه. تاریکی برزخ، گرفتاری برزخ و تاریکیاش خیلی 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 به توان خیلی وحشتناک، خیلی وحشتناک. تاریکی برزخ مثل تاریکی های روی زمین نیست. تو تصور کن توی بیابون برهوت پر حیوان، پر از حیوانات وحشی و وحشتناک و درنده. فقط کاشی وحشی باشن. یه واسه حیوان خوشگل وحشیه، یه پلنگ آدمو میخوره، آدم یه خوشگل بارو خورده، یه شیر بارو خورده، خب باشه این خوشگله، یه مار مثلا خیلی خوشگله. نه، قرآن میگه سراشون مثل سرای شیاطینه. یه اژدهای زشت رو دید تو فیلم ها نشون میدن، یه موقعی حیوانای خیلی کارگردان کار میکنن اینو وحشتناکش میکنن. یعنی فقط وحشی نیست، وحشتناک هم هست. اصلا نگاه کردنش آدمو قبض روح میکنه. شما فکر کن یه جای فضای اینجوری که توش باطلاقه، توش چاه مس مذاب داره قلقل میکنه و توش هزار تا حیوان وحشی هست، توی تاریکی برهوتی اینجوری آدم گیری کنه. برهوت حالا بهتون بگم رو نقشه نگاه کن، رو نقشه آدم نگاه میکنه میترسه، هم رو نقشه همین نگاش کنی میترسی، چه برسه بری. من رفتم اونجا، برهوت یه وادی هست که الان بین عربستان و یمن مشترک هم هست، بهش میگن حذر موت. این از بالا وقتی آدم نگاه میکنه یه کشور عظیمیه. این وقتی میری نزدیکش، همین کنار جاده است، موقع شروع میشه شما پاتو که میذاری 5 قدم میری توش تب میکنی، تمام بدنت گر میگیره، بعد میای عقب تبت میفته. این هر چی میری تو آتیش میگیری شما تو. این تو این زمین چیه؟ روح جهنمی‌ها رو اینجا میسوزونن. این باطن جهنم، باطن برزخ جهنمی و بر سرزمین برهوت. آقا خیلی وحشتناکه اینجا. مفتن این آل سعود وقتی میخواستن مخالفای خودشونو از بین ببرن، با هواپیما میبردن پرت میکردن وسط این سرزمین. هیچ جایی نداره طرف بره، راهی نداره. اما شما آب خوردی، آب ببین اینجوری الان آب لیوان میخوری، خنک، تشنگیت برطرف میشه، سیراب. پاتو میذاری 15 قدم میری اونجا، به شدت تشنت میشه، اصلا همه آب بدنت جا در جا تبخیر میشه، یعنی تشنگی آنی. یه لحظه یه دفعه چروک میشی، چروک میشی. ما داریم تشبیه میکنیم ظلمات و برزخ یه چیزیه. برزخ همونطور که دنیا نسبت به تاریکی های وحشتناک دنیا با تاریکی رحم مادر یکیه، اصلا اینجوری نیست. حالا آدم میفهمه حمد یعنی چی. حمدن یقی و لنا بهی ظلمات البرزخ، یه حمدی که تو به وسیله اون حمد بر ما تمام تاریکی های برزخ رو روشن کن. حالا ببین شکر یعنی چی. اینا رو که آدم میخوای میفهم این یکی از دوستای خوب آدمه. قیمتش چقدره؟ 15,000 تومان، 20,000 تومان، ولی باهاش خیلی کار میشه کرد. همین تو دست آدم باشه برای کسایی که تمرکز ندارن خیلی خوبه. و بعضیا بدون تسبیح هم قشنگ تو ذکرن، اصلا تو یادن. این همین تسبیح، تو بحث ذکر گفتیم تسبیح، شما هیچی هم که نگید یواش یواش دل تو را میندازه. دست آدم میخوره به تسبیح، یاد چی میفته؟ یاد ذکر میفته، خود به خود ذکر میگه، همینجوری ذکر میگه، زبون را میندازه، خودش زبون را میندازه. حالا بخصوص اون دعایی که ما توی اردو هم یاد دادیم که اگه کسی بخوندش، خود امام سجاد میگه دعا رو اول صبح بخون، دیگه ذکرم لازم نیست بگی، این همینجوری باش بازی کن. همینجوری لاتی هم خواستی اینجوری بازی کن باهاش. بازی کردی از زیر دستات رد شد، حتی لاتی کفش تیز میخواد، بعد پاشنش هم چیز کنی بری کنار دیوار تکیه بدی. خب امام سجاد میگه تا شب برات ذکر می‌نویسم. الله اکبر، این چیکار کرده امام سجاد؟ امام سجاد دوست داره آدم یه دورش بگرده، دور این امام سجاد آدم باید 1,000 تا جون داشته باشه فدای امام سجاد بکنه. اللهم اني اسبحت و اسبحك و احمدك و احللك و اكبرك و امجدك عدد ما ادير به سبحتي. به اندازه که من تسبیحمو میگردونم، تسبیح و تحمید و تحلیل و تکبیر و تمجیدت میکنم. ولی خب یه آدم زرنگ هیچ وقت نمیاد تسبیح رو تو دستش بگردونه، اون ذکرشو میخونه ولی ذکرش هم میگه. حالا سر جای خودش ذکر بگه آدم. ذکر کاشت درخت تو نفس توه. ذکر وقتی میگی بهشتی میشی، ذکر وقتی میگی این روحت خوراک میخوره. چطور آدم میشینه ذکر یه گناهو میکنه نفسش لذت میبره، یه گناه حرف میزنه در موردش نفسش لذت میبره، یا خیال میکنه یه گناهو نفسش لذت میبره؟ آدم وقتی که در مورد الله ذکر میگه، وقتی که خیالشو میکشونه به غیب، خیال پر از غذا میشه، اصلا میخوره همه جور غذا میخوره. ولی حق بازی آدم نکنه ها، ریاکاری خوب نیست. امام علیه السلام فرمود که من هر وقت با پدرم بودم تو هر حالتی دهانش ذکر میگفت، میگفت این زبان پدر من دائما به کام پدر من میچسبید. میگفت داشتیم حرف میزدیم باش، سر سفره میشه ذکر میگفت، راه میرم ذکر میگفت، حرف میزدیم باش ذکر میگفت، همش دائما ذکر میگفت. ولی یه ذکری میگفت هیچ کس نمیفهمید ذکر میگه. ما هم طرف میاد اینجا نشسته روبروی ما، سوال داره برای مشاوره است، اومده برای مشاوره، بعد دارم باش حرف میزنم، این چیه؟ اگه آدم ذکری هم میگه یه ذکری میگه که زمانش تکون نخوره، همون لا اله الا الله کسی نمیفهمه. این حق بازی ها چی میشینی جلو طرف؟ تو واقعا تمرکز داری دیگه، این واقعا اگه ذکر میگی چه تمرکز؟ خب حالا ثواب داره، هم بگی دهن تو یه جوری بجم کسی نبینه. به قول اون دیرین دیرین میگو ببند دهن تو، ببندین دهن تو، اینجوری چیه؟ خب صلوات خط بفرمایید. خب امام صادق علیه السلام فرماید ما قیامت دست شما رو میگیریم، انما اتخوف علیکم البرزخ، من ترسم برزخ شماست. برزخ فاصله مرگ تا قیامته. خدا رحمت کنه میرزا که این همه مهربون بود، مرحوم دولابی که این همه مهربون بود، مثلا سلوک ایشون سلوک محبت بود دیگه، سلوک محبت. میرزایی که میگفت انقدر نگید خدای ما رو جهنم نبرد، چون زورم بزنید جهنم نمیبردتون. میرزا میگفت توشه‌ای که تو قرآن داره میگه، روایتی میگه توشه 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 برای برزخه، قیامت ائمه دستون رو میگیرن توش برزخ. خیلی معصوم میگه برزختون با خودتونه، شوخی نیست. برزخ، برزخ توشه میخواد، مسیره. این دنیاست که بچه از رحم مادر میاد بیرون باید خودش هزینه‌اشو تهیه کرده باشه، تو رحم مادر دست پا چشم گوش همه رو یه ذره‌شو تهیه کرده باشه، باباش هم که مهربونه دیگه بهش نمیتونه بده، هیچ کس نمیتونه کمکش کنه. ولا تزر و وازرتو، هیچ کی بار کسی رو نمیکشه. یه جنی پنج قلو هم بودن، چهار تاشون ساله اومدن، یه دونه‌شون یه بند انگشت نداره، نمیشه. هیچ کس به هیچ کس نمیده، هیچ تو دنیا هم کسی نمیده بهش. برزخ اینجوریه، ظلمات برزخ شوخی نیست. ما الان یه آدمایی رو میشناسیم، خدا رحمت کنه، که دوستای من خیلی حالا اوصافش خیلی ماهه، این شهید شد، اومد تو خواب من گفت آشوشه خیلی گرفتارم. اینجا شهید، شهید که در روایت اولین قطره خونش که میریزه همه گناهاش بخشیده میشه، این چنان تیر زده بودن بهش، اصلا از بالا از این گلو تا پایین بسته بودنش به رگبار. تو این وضعیت این جوان شهید شد، اونم چه مدت ها تو بیمارستان، یعنی چیز شهید نشده، اردنش تهران، مدت ها مجروح و زخمی. بعد چی گردنش بود؟ حق الناس، حق الناس. شما معاذ رو نگاه کنید، سعد رکاب پیغمبر شهید شده، شوخی نیست. جبرئیل و میکائیل با 70,000 فرشته اومدن تشییع جنازش، چون بد اخلاقه فشار قبر داره، زن بچهش رو اذیت میکرد با خلقش، فشار قبر داره. عزیزان سختگیری، بهانه‌گیری، زودرنجی، حساسیت جهنمی است که هزاران سال آدم رو تو جهنم نگه میداره، تو آتش. تنگ نظری، تنگ گرفتن، سخت گرفتن، بدبینی، حسادت، اینا خیلی وحشتناکه. نباید از نفست بکشی بیرون، اگه به داد خودت نرسی بیچاره بکنه آدم. برزخ شوخی نیست، حق الناس. من مثلا طرف میبینم که میاد به خواب و میگه تو رو خدا کمک کن من گرفتاری فلان فلان فلان، میری براش کار میکنی یه عالم، بعد میاد تو خواب میگه که خدا خیرت بده راحت شدم. یه ما بعد دوباره میاد میگه که میاد یه وضع افتضاحی داره، چون مرحله مرحله است، آدم از یه حق و ناسی از یه گرفتاری نجات پیدا میکنه، راحت میشه، دوباره پرونده جدید باز میشه، پرونده های آدم های مختلف، پدر، مادر، خواهر، برادر، همسایه ها، دوستان، همسر، فرزند. باز دوباره میبینی که ما هرچی به این میرسی، هرچی براش خیرات میفرستی، باز میبینی که راحت میشه، دوباره داستان دیگه شروع میشه، یه لایه دیگه، یه پرونده دیگه. برزخ شوخی نیست. وقتی میگم حمد حواستون باشه این نیست الحمدلله الحمدلله الحمدلله، این خیلی خوبه خیلی خوبه خیلی عالیه، ولی حمد با این معنایی که گفتم، یعنی برسه به نفس، حمد درمان کنه نفستو، هم نذاره از نعمتهای خدا تو معصیت خدا استفاده بکنه، حمدی که به قلبت برسه، به روحت برسه، به سرت هم برسه. وقتی به سر رسید اینجاست که میشید به شکر میکنی خدایا به خاطر که خودتو من معرفی کردی حمد میکنم. این حمد سریه، حمد سری حمدیست که شخص خودش رو، حضرت فرمود دیگه چی بود؟ اعطاء وجود دیگه ها، بخشش وجود. شما در سر این کار رو میکنی، در سر میگی من یه آدم نیستم که وایسم یه کانری هدیه بدم به خدا، ثواب بفرستم برای ائمه، نمیدونم اینا باشم اینجا، چرا این کار کنم؟ من خودم میخوام برم پیش اونا، من میخوام تو چادرش باشم، من وقف میخوام کنم خودم و من نمیخوام چون گفتیم انسان وقف هر چیزی بشه قیمتش هم اونه، برای چی بیام وایسم اینجا کارگری کنم بی خود حمالی کنم؟ میخوام وقف حضرت شم، وقف خدا شم، من کمتر از این قیمتم نیست، میرم اونجا. این میشه سر اعطاء وجوده، این یافته معشوقه، یعنی شما با وقف خودت کنار معشوق دیگه میچسبی هستی کنار. اما این که نه، من زن فلانی هم، شوهر فلانی هم، رئیس جمهورم، دکترم، مهندسم، اینا شؤوناتم اینه، از دور معصومین رو دوست دارم، بهشونم یه دستی تکون میدم، از ارادتی از دور دارم، این خیلی فرق داره. بعضی خانواده ها رو آدم میبینه، میبینه زن، شوهر، بچه، دختر، پسر، همشون عاشقانه وقف اهل بیت هستن، همشون ها این از صبح پا میشن تا شب وقف اهل بیت، هر جایی که هستن، پزشک وقف اهل بیت، مهندس وقف اهل بیت، کار هنرمند وقف اهل بیت، تاجر وقف اهل بیت، یعنی من قیمتم کمتر از این نیست، من وقف دنیا نمیشم. حمد تمام ظلمت ها و تاریکی های برزخ از بین میبره، برزخ روشن میکنه. ما تا برزخ رو نشناسیم نمیفهمیم حمد چیکار میکنه. اول باید آدم برزخ رو بشناسه. برزخ چه چی؟ تقریبا ما یه نمیدونم فکر کنم 80-90 جلسه توی بحث معاد، 80-90 جلسه اول، نه 80-90 جلسه دوممون تو معاد راجع فقط برزخه، فقط برزخ. انسان در گستره منازل آخرتمون هم به برزخ مثل هنوز نرسیدیم، فکر میکنم نرسیده باشیم اینجا به مقدار صحبت کردیم. و یسهل علینا بهی سبیل المبعث. اوه 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 اوه، چیکار میکنه این حمد؟ چیکار میکنه؟ سبیل المبعث یعنی راه قیامت. یسهل علینا بهی سبیل المبعث، راه قیامت رو برای ما آسون میکنه. حمد چقدر آسون میکنه؟ حالا خوب دقت کنید، از این ور فرمود یوزه اولنا بهی ظلمات البرزخ، درسته؟ پس وقتی یه شاکر از دنیا میره، یه اهل حمد، یه شکرگزار واقعی، شکرگزار گفتیم معناش چیه؟ یه آدمی که طمع هیچی رو نداره، یه شکرگزار وقتی از دنیا میره برزخش که روشنه، قیامت هم مورد اکرامه، تا اونجایی که میارنش میگن چیه؟ تا حشر میشه میگه شما ها بیاد کنار، شما تشریف بیارید این طرف، بفرمایید شما بیاید تو بهشت، بقیه کار داریم. یعنی اینا یه سر و گردن از بقیه چی هست؟ بلندترن اونجا. اینو جداشون میکنم، یه شما نه، خواهش میکنم بفرمایید، شما بفرمایید بیاید برز بهشت. این عبارت دیگر همون روایتیست که قبلا خوندیم، و یسهلو، سهل بکنه برای ما، و یسهلو علینا بهی سبیل المبعث، راه قیامت رو برای ما باز میکنه هم. یعنی یه آدم اهل حمد یه آدم بهشتیه، یه آدم بهشتیش، سرطان گرفته، همه قصه میخورن، خودش شاده، خونش خراب شده، همه عصبی هن، این آروم، ماشینش رو دزدیدن، همه استراب دارن، این اصلا ککش نمیگه، از اون روزیدن دیگه رو تو میاد یا نمیاد، تلاش گم شده، دزد زده بهش، اینجور کسی ازش مرده، انا لله و انا الیه راجعون. خدا که نمرده که، اهل بیت که نمردن که، خانواده اصلی من هستم، منم کنار خانواده هستم، اینام نمیبینن الحمدلله. ان میتنا لم یموت. حضرت میگه مرده ما هم نمیمیره، چه بسه زنده مون که امام زمانه. پس ما هیچ وقت بی خانواده و بی کس و کار نمیشیم. خوشبختی ما، باز کلمه خوشبختی رو به کار بردیم غلطه، بازم الحمدلله سعادت ما در این هست که چی؟ که ما عضو یه خانواده هستیم که نه ما میمیریم براشون نه اونا برا ما میمیرن، اصلا هیچی ما رو از هم جدا نمیکنه. این معنای اون بخشی از زیارت عاشورا است که میگه ان یجعلنی معکم فی الدنیا. این چقدر زیباست اینجوری زندگی کردن. یه زندگی هست که تو عزیزترین کسات هیچ وقت ازت جدا نمیشن، اصلا مرگ هیچ حادثه تو رو از خانوادت جدا نمیکنه، اصلا جدا نمیکنه. اگه یه کسی تونست این پیوند رو با خانواده آسمانش برقرار بکنه، از خانواده زمینیش هم خیلی خیر میبینه، خیلی خیر میبینه. وقت این خانواده زمینی هم دیگه از هم جدا نمیشن، هرچه ممکنه بدنشون از هم جدا بشه، ولی اتحادها و روحا همگیست اینا رو از هم جدا نمیشن، زودم به هم ملحق میشن. قیامت هم اینجوری. چقدر کار میکنه هم. به 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 هرچی میده جلوتر. و یشرف بهی منازلنا عند مواقف الاشخاص یوم تجزا کل نفس بما کسبت و هم لا یظلمون. اون روزی که هر نفسی به خاطر کل نفس بما کسبت، کسب و معناش توی توضیح دادیم، گفتیم نفس ما مثل یه دوربینه چیه؟ بازه، که محسوسات، خیالاتتون، اوهامتون، معقولات و فعالیت فوق‌العاده‌تون توش ضبط میشه و میمونه دیگه، جذب میشه هرچی شما از طریق حس این پنج تا حواس و پنجگانه، خیال، وهم، عقل و فوق عقل دریافت کنید، مثل غذاییه که میخورید جزء شما میشه. قرآن میگه روز قیامت تمام کسباتون رو جزا میدن، تصویرهای حرام، تصویرهای حلال، خیالهای خوب، خیالهای بد، اوهام خوب، اوهام بد، معقولات مفید، معقولات مضر، عبادتهای مفید، عبادتهای مضر. ما عبادت مضر رو هم داریم، بالاخره آدم میتونه با هزار تا خودشیفتگی و خودپسندی و ریاکاری خرابش بکنه. میگه ما جداتون میکنیم، یعنی هر نفسی هر چی تو دنیا جذب کرده اینجا پاش حساب میشه. مثل چی؟ مثل جنینی که تو رحم مادر هر چی مادر محسوسات، مخیلات، موهومات، معقولات و فعالیت فوق عقلانی داشته جذب جنین شده. حالا این جنین داره میاد با یه باری از داده های پدر مادر، محصول پدر مادره. جلو چش پدر مادر محصول این دو نفره، محصول زحماتشون، تنبلیاشون یا زرنگیاشون، محصول فجورشون یا تقواشون. حالا میگه که چنین روزی یه حمدی من خدایا تو رو به جام میارم، که روزا رو اول میگه، ببینید اول حکمو میگه یشرف بهی منازلنا عند مواقف الاشخاص، منازل ما رو به منازل اهل شرافت و کرامت تبدیل کنه، یعنی به من خیلی تو قیامت شرافت و کرامت بده. کدوم روز؟ خوب دقت کنید، میخوام نتیجه بگیریم. اون روزی که هر نفسی به خاطر کسبش جزا داده میشه، تجزا کل نفس به ما کسبت، یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون. روزی که هیچ دوستی نمیتونه به دوست خودش کمک کنه، به هیچ کس نمیشه کمک کنه. تو اون روزی که هر کس مشغول خودشه، اصلا نمیتونه به کسی کمک کنه، همه گیره کیان؟ گیره حساب کتابای خودشونن، اصلا پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر، همه این نسبت‌ها از بین میره، اصلا کسی کسی رو توجه نمیکنه. چرا؟ یه گروهی هستن اینجوری نیستن. الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین. غیر از متقین، افراد متقین روز قیامت دشمن نیستن با کسی، دوستاشون هم هواشون رو دارن. غیر از اهل تقوا که حواسشون به بقیه هست، چون خودشون خیلی اوضاعشون خوبه، ثروتمندایی هستن که اوضاعشون خیلی خوبه، توی این ثروتمندای اهل قیامت یه عده خاصی هستن بهشون میگن اهل احسان. اهل احسان اینا تو دنیا اهل احسان بودن، یعنی خروجی برای بندگان خدا زیاد داشتن، از مالشون، از وقتشون، از آبروش و اعتبارشون، از علمشون و از فعالیت‌های معنویشون به بقیه خیلی میرسوندن، خیر میرسوندن به بقیه، احسان میکردن به نیازمندان. میگه اینا فقط هم اینا جیگر این کارو دارن، بقیه نمیتونن این کارو کنن روز قیامت. میگه اینا روز قیامت وای میسن به خدا، میگن خدایا ما که زیاد داریم ثواب، هر کی گیره بهش بده. خیلی جیگر میخواد. میگه اینا وای میسن مثلا فلانی گیره میدن، فلانی گیره میدن، هی مال خودش کم میشه، داره کم میشه ها، بدید چیزی نمیمونه ها، خدا اینم نجاتش بده، اینم نجات بده، بده به صفر میرسه اهل احسان. خودت چی؟ اهل بید میگن این تو ما هستش. تو ماه خیلی حرفه ها، تو ماه یعنی این شعنی از خود ما شده دیگه، این شریک ماست، این با احسان ما میاد. خب آدم با احسان اهل بیت بره بهش کجا میره تا با احسان خودش؟ خیلی فرق میکنه آه؟ خیلی فرق میکنه. غیر از این یه عده خاص، اونجا کسی که داده کسی نمیرسه، که دوستان به داده دوستان برسن. حالا امام میگه من یه حمدی تو رو به جا میارم که اون روزی که این حالت ها رو داره، ببینید چقدر زیباست، ما چه مکتبی داریم، چه ائمه‌ای داریم، چه معارفی داریم، کجای دنیا همچین معارفی وجود داره؟ یشرف بهی منازلنا، با این حمد مشرف بشه منزل‌های ما، محل ما محل شرافت و کرامت تبدیل بشه، اونجا ما اونجا اینجوری باشیم در محضر خداوند و تبارک و تعالی، اهل شرافت، اهل کرامت، اهل احترام. گفتم چقدر احترام میذارن، احترامشون چجوری بود؟ جداشون میکنم میگم بفهمید برید بهش، اصلا شما چرا، شما اینجا چیکار میکنید؟ ببخشید اشتباه شده، شما چرا اردن اینجا، بفهمید برید اون طرف. یشرفو یعنی این حمد با آدم این کارو میکنه، شکر خدا با آدم این کارو میکنه. ما خون خیلی از مباحث شکر رو تو این اردو نگفتیم، چون گفتیم سی دی شکر رو کار کردیم، گفتیم بحث تکمیلی این اردو دوتا بحث هست. شکر دیگه چی؟ همین دعای شرح دعای صحیفه سجاده. خب آقا رسیدم به یه جای خیلی عالی، ببینیم این زبده رو ما رو میدازم پایین ها. خیلی خب باشه، کلاس بعد یه ذره به تو حیات بازی کنین تا بعد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صلی علی